شماره 147 در تاریخ 15 آبان 1360 مصادف با 9 محرم 1402 موضوع انصاف استقامت برحق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به انصاف و استقامت بر حق بود. گفته شد در مقابل رذیله عصبیت و کتمان حق، این دو بیماری روانی دو صفت زیبای انسانی روحانی هست که در مقابل عصبیت مسئله انصاف است و در برابر کتمان حق استقامت و پایداری نسبت به حق است. اگر انسان نعوذ بالله مبتلاست به بیماری عصبیت، یعنی حمایت و طرفداری کردن از چیزی که نباید او از اون شیء طرفداری و حمایت بکند، اگر مبتلا به چنین بیماری است، یکی از راه‌های معالجه او این است که حالت انصاف را برای خودش تحصیل کند. حالت انصاف عبارت از این بود که انسان در رابطه با انسان‌های دیگر از نظر درونیش این چنین باشد، اون چرا که برای خود میپسندد برای دیگران بپسندد و اون چرا که برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نپسندد. این حالت، حالت انصاف است، از کمالات انسانی است و روحانی است و در آثار اسلامی این حالت بسیار ستوده شده است، به جوری که گفته می شود کمال ایمانی انسان در این است که حالت انصاف را برای خود تحصیل کند و یا به حقیقت ایمان نمی رسد مگر این که دارای چنین حالت انصافی بشود. حتی در روایات نسبت به این حالت تعبیرات زیباتری شده است و دارد به این که خوشا به حال کسی که دارای چنین حالتی است. روایت در باب 34 از ابواب جهاد نفس است. اصل روایت در اصول کافی است. دارد زین العابدین صلوات الله علیه از رسول اکرم نقل می‌فرماید که حضرت در آخرین خطبه خود این جملات را فرمودند: طوبی لمن طاب خلقه و طهرت سجیته و صلحت سریرته و حسنت علانیته. خوشا به حال کسی که از نظر خلق و خوب و طب و ملکاتش ملکاتی گوارا و پاک باشد و از نظر درونی شایسته باشد و از نظر بیرونی زیبا باشد، از نظر اعمالش، رفتارش، کردارش، گفتارش، و انفق الفضل من ماله، اونگاه که اضافه دارد از نظر درآمد در راه خدا انفاق کند، و امسک الفضل من قوله، از نظر گفتار، گفتار اضافی را جلوگیر باشد، و انصف الناس من نفسه، حالت انصاف داشته باشد از پیش خود. یعنی همین حالت زیبای درونی در رابطه با انسانها، این حالت عدالت درونی در روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت از پیغمبر اکرم نقل می فرمایند که پیغمبر اکرم فرمود سید الاعمال انصاف الناس من نفسک، آقای اعمال و کردارها عبارت است از این که انسان منصف باشد از پیش خود در رابطه با مردم. روایت اول چه بسا اشاره است به مسئله همون حالت درونی و روایت دوم عبارت است از اون اعمال بیرونی که انسان در رابطه با مردم انجام می دهد. عملش عمل منصفانه باشد، اونگاه که منصفانه بود این عمل آقای اعمال است. لذا انصاف از نظر دنیوی و از نظر اخروی در آثار اسلامی مطرح است و آثاری را که بر این حالت زیبای درونی چه از نظر دنیایی چه آخرتی هست در روایات دارد. کسی که دارای انصاف است از نظر دنیایی در رابطه با شخص خودش نسبت به اجتماعی که زندگی می کند سنت الهی بر این جهت است که او عزت پیدا کند. گاهی انسان خیال می کند که اگر منصفانه عمل کند یا از نظر دیدش نسبت به مردم منصفانه باشد ممکن است به ذلت کشیده شود. و حال اینکه این چنین نیست. ما معتقدیم نظامی حاکم بر این نظام بشری هست و در اون رابطه است که تمام حرکات درونی و بیرونی انسان دارای اثر است. اینطور نیست که اگر انسان در روابط اجتماعیش اهل انصاف بود این موجب ذلت و خاری او بشود. نه، بلکه اونچرا که در آثار اسلامی است عکس است. چه بسا انسانهایی گمان کنند که اگر منصفانه عمل کنند به ذلت کشیده می شوند و این اشتباهی است. انسانهای مکتبی نباید چنین طرز تفکری داشته باشند، اونهایی که معتقد به مکتبهای الهی هستند. روایتی است که این روایت اصلش در اصول کافی صاحب وسائل نقل می کند در این باب از امام باقر صلوات الله علیه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی کلام له. حضرت فرمودند علی علیه السلام در گفتاری که دارند چنین فرمودند الا هن آگاه باشید انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عزا. کسی که انصاف از پیش خود داشته باشد خداوند نمی افزاید بر او مگر عزت را، نه ذلیل نمی شوید. انسان اگر با انصاف باشد در دنیا و از نظر اعمال بیرونیش منصفانه عمل کند او عزت پیدا می کند و این عزت را هم خدا به او می دهد و در همین دنیا هم عزیز می شود. من فکر می کنم این جمله ای را که نقل شده است روی همین توهماتی است که انسانها بر پایه یک مسائل یک سنخ از مسائل موهوم بشری فکر میکنند در این رابطه باشند. که این خیالات رو به دور بریزید. دست قدرتی است، نظام حاکمی است بر این نظام. عزت دست خداست، ذلت دست خداست. اگر کسی دارای چنین حالتی باشد به خاری کشیده نمی شود بلکه عزت پیدا می کند. دوم، اثری را که بر این حالت انصاف و عمل انصاف یعنی عمل منصفانه مترتب می شود و اثر زیباست در رابطه با کل جامعه است و آن این است اگر مسئله انصاف در روابط اجتماعی انسانها برقرار شود انسانهایی که معتقد به مکتبهای الهی هستند مسئله اخوت اسلامی تداوم پیدا می کند. چه می شود که اخوت اسلامی بین مسلمان ها از بین می رود؟ یعنی صرفا از نظر لفظی برادر هستند ولی از نظر قلبی و عملی انسان برادری نمی بیند. جهت این است که انصاف در بین آنها نیست. اگر انصاف باشد آن اخوت اسلامی تداوم پیدا می کند. روایت از علی علیه السلام است، در غرر الحکم نقل می کند، صاحب مستدرک از اونجا نقل می کند، دارد علی علیه السلام فرمود مع الانصاف تدوم الاخوه، اگر انصاف باشد برادری تداوم پیدا می کند، یعنی برادری به معنای واقعیش، یعنی هر یک از مسلمانها در رابطه با مسلمانهای دیگر حالتش یک حالت دلسوز است، نه اینکه جبهه بگیرند با یک دیگر. و اما از نظر بعد اخرویش در آثار اسلامی ما روایات گوناگون داریم نسبت به اثر اخروی این انصاف. در یک روایت دارد کسی که امام صادق صلوات الله علیه می فرماید کسی که برای من چهار چیز را ضمانت کند چهار خانه در بهشت نسبت به او ضمانت می شود. یکی مسئله انفاق و نترسیدن از فقر و تهیدستی، چون گاهی انسان روی معیارهای مادی بشری خیال می کند با انفاق تهیدست می شود و حال اینکه این چنین نیست. اگر بر طبق ضوابط اسلامی انسان انفاق بکند نتیجهش حتی از نظر دنیوی هم عکس اون چیزی است که انسان تصویر می کند. انفاق می افزاید نه اینکه کسر می کند. کسی که نترسد از فقر و انفاق بکند برای او خانه‌ای در بهشت ضمانت می شود. دوم مسئله این که انسان سلام کند نسبت به برادران دینیش. سوم این که ترک کند جدال را با برادر مسلمانش، اگرچه حق با او باشد حق را بگو ولی جدال نکن. چهارم دارد و انصف الناس من نفسک، انصاف بده نسبت به مردم از پیش خود، نه با قوه قهریه خارجی، نه خود جوش باش در رابطه با انصاف. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، علی صادق است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اراده ان یسکنه الله جنته فلیحسن خلقه فلیحسن خلقه. میگوید شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرمود اگر کسی بخواهد خداوند او را در بهشت جایگزین کند به او مسکن دهد در بهشت، پس نیکو کند خلق و خویش را، ولیعط نصفه من نفسه، از پیش خود عدالت را مراعات کند در رابطه با مردم، ولیرحم الیتیم ولیعن الضعیف، به یتیم رحم کند
و کمک کار ضعیف باشد و یتواضع لله الذی خلقه، فروتنی کند برای خدا اون موجودی که خالق اوست. حتی در رابطه با اثر اخروی انصاف دارد خداوند جنت و بهشتی دارد که انه مختص خداوند است، یک نوع اختصاص خاصی دارد غیر بهشت عمومی، و در اون بهشت خاص خدا وارد نمی شوند مگر سه گروه، که یکی از اون گروه کسانی هستند که دارای انصاف هستند از پیش خود. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، قال ان لله جنتا لا یدخلها الا ثلاثه، برای خداوند بهشت خاصی است که در اون بهشت داخل نمی شود مگر سه گروه و سه دسته. یکی از اونها من حکم فی نفسهی بالحق، اون کسی که در پیش خود حکم به حق کند، که بعد در رابطه با استقامت نسبت به حق مطرح است این روایت. و انصاف چون عبارت از عدالت است، حق است، بنابراین کسی که دارای این حالت زیبای انصاف باشد، این از کسانی است که در اون جنت عالیه‌ای که مختص به الله تعالی است وارد می شود. بهشت دارای درجاتی است، بهشت دارای مراتب است. هر انسانی در رابطه با ایمانش، ملکات فاضلش، اعمال صالحش، درجه ای از بهشت را اختصاص به خود می دهد. و در بین این درجات درجه ایست از بهشت و جنت که یک نه اختصاص به خدا دارد، و این مربوط به کسانی است که پیش خود حکم به حق کنند. ولی مسئله انصاف دادن از پیش خود و با انصاف صحبت کردن و منصفانه عمل کردن کاری بس دشوار و مشکل است. صحبت کردن آسان است راجع به انصاف، ولی از نظر عمل درونی و بیرونی کاری بس مشکل. روایتی است که این روایت را ابی عبیده حزا نقل می کند، هشام ابن سالم است، از ابی عبیده حزا نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، که حضرت فرمودند الا اخبرو که به اشد ما مفرض الله علی خلقه. به ابی عبیده حزا فرمودند آن آگاه باش، می خواهی که تو را خبر دهم به شدیدترین چیزی را که خداوند فرض کرده است، حتم کرده است بر خلق خودش، بر مردم؟ انصاف الناس من انفسهم. اول یعنی انسان پیش خود در رابطه با مردم حالتی منصفانه داشته باشد. حالت منصفانه همون چیزی است که عرض کردم، اون که برای خود میخواهد برای مردم بخواهد، اون که برای خود نمیخواهد برای مردم نخواهد. ممکن است انسان توجیه کند، توجیه کردنهای شیطانی رو باید کنار بگذارد. در تمام روابط اجتماعیش منصف باشد، یعنی این حالت رو داشته باشه، و این از شدیدترین چیزهایی که خداوند فرض کرده است بر مردم. که بعد دارد برای که روایت تمام بشود میخوانم و مواساط الاخوان فی الله عز و جل. مواسات کردن با برادران دینی، اون هم برای خدا، نه برای چهرهای وجیه اجتماعی درست کردن. و ذکر الله عز و جل علی کل حال، در هر حال به یاد خدا بودن. فإن عرضت له طاعه عمل بها، آنگاه که بر او عرضه شود طاعتی عمل کند به او، و إن عرضت له معصیه ترکها، آنگاه که معصیتی پیش می آید ترک کند او را. بنابراین مسئله انصاف در روابط اجتماعی، این یکی از فضائل اخلاقی انسانی اسلامی است. اگر انسان او را تحصیل کند، هیچگاه مبتلا به عصبیت زشت نمی شود. چون عصبیت زشت این بود، بدون ضوابط عقلی شرعی انسان طرفداری و حمایت و حفاظت کند از شخصی یا چیزی. وقتی که بنا شود انسان حالت انصاف داشته باشد، هیچگاه مبتلا به عصبیت نمی شود. لذا علمای اخلاق می فرمایند برای معالجه بیماری عصبیت این است، ضد عصبیت که عبارت از حالت انصاف است او را تحصیل کند. ولی مشکل است، ما هم معتقدیم و همه گفتند، ولی اگر انسان بخواهد انسان شود، آدم شود، باید عمل کند به همین مشکلات. اون جمله معروفی را که از مرحوم آیت الله علی رضوان الله تعالی علیه فرمای آشب الکریم مؤسس موضوع علمی قوم نقش شده است، که ایشون فرمودن مثل معروف را که ملا شدن چه مشکل، فرمودن ایشون آدم شدن محال است. چون گفتن ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، ایشون می‌فرمودن ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. یعنی اینقدر مشکل است که به سرحد محال رسیده. بله مشکل است. انسان اگر بخواهد خود را تزکیه کند، پاک کند از رذائل اخلاقی و آراسته کند به فضائل اخلاقی، باید رنج بکشه. چاره ای نیست. اگر گنج انسانیت بخواهد، باید رنج بکشد. اون کسانی را که آراسته به فضائل انسانی شدند، در رابطه با رنج‌هایشان سالها اینها در این رابطه ریاضت کشیدند تا توانستند خود را آراسته کنند به فضائل با این تذکر متوکلن علی الله. بس اشتباه نشه. یعنی در همون حین که دارد انسان خود را می سازد، تکیهش به خدا باشد، نه تکیهش به عمل و کارش. چون این نفس هزاران سر دارد، اینطور نیست که انسان بتواند به زودی چیره شود بر این هواهای نفسانی درونیش مگر متکی به خدا باشد. مسئله استقامت بر حق که ضد کتمان حق است. کتمان حق که عبارت از پنهان کردن حق بود، از رذائل اخلاقی است و گاهی این ریشه میگیرد از عصبیت و گاهی ریشه میگیرد از جبن و ترس. اگر انسان بخواهد این بیماری را مداوا کند، باید برود سراغ مسئله استقامت بر حق، پایداری نسبت به حق کردن. از نظر درونی انسان مراقب باشد و این معنا را در خود همیشه به یاد داشته باشد که در نشیب و فراز معیشت زندگی، این برخوردها دارد، کورانها دارد، گردبادها دارد زندگی، اینو توجه کند. و از طرفی از طریق صحیح حق را به دست آورد و مقید باشد که از حق تجاوز نکند، گرچه مبتلا می شود به همین بلندی و پستی هایی که در مسیر زندگی دنیاییش هست. اون چه که انسان را منحرف می کند از حق عبارت است از همین هواهای نفسانی، که هواهای نفسانی تعلقات انسان به مسئله معیشتی اوست در دنیا، چه از نظر مالش باشد، مقامش باشد، هر چه باشد. همین تعلقات هست که انسان را از حق منحرف می کند و انسان پایدار نسبت به حق نمی ماند. انسان باید حقجو باشد، از طریق صحیح حق را به دست آورد و توجه هم داشته باشد که در مسیر زندگی هست این نشیب و فرازها. مراقب باشد از نظر درونی حق را ازش عدول نکند، تجاوز از حق نکند. این همون روایتی بود که خوانده شد که یکی از گروهی که اینها جنت مخصوص به حق را در قیامت به خود اختصاص می‌دهند و وارد می‌شوند، کسانی هستند که پیش خود به حق حکم کنند. این از نظر حکم کردن. نسبت به حق هم از نظر درونی و هم از نظر بیرونی در آثار اسلامی هست. از نظر درونی مسئله تعلق به حق، اتکاء به حق، پیوند به حق، حکم به حق. اگر بخواهد حکم کند، حکم به حق کند، اون در پیش خود. و اما از نظر بیرونی نسبت به گفتار و کردارش. از نظر گفتار یعنی تکلم و سخنش، انسان اینچنین است که اگر حق بگوید گاهی به ضرر دنیایش تمام می شود و گاهی هم به نفع دنیایش. اینطور نباشد اونجا که به نفع دنیاش هست حقگو باشد و اونجایی که حق را بگوید به ضرر دنیایی اوست لب فرو بندد از حق گفتن. و ما زیاد برخورد می کنیم در همین مسیر زندگیمون به همین مطلب، گاهی که حق به نفع ماست میگیم، چه بسا پافشاری می کنی. فرض کنید مسئله دین و احکام اسلام، همه اونها حق است. حقوقی را که در رابطه با مکتب برای انسانها قرار داده شده است حق است. گاهی متوسل می شویم به دین اونجا که دین به نفع ماست، داد و اسلامامون بلند می شه. اما اونجایی را که به ضرر ماست اصلا سخنی از حق نمی گیم. چرا؟ چون در این رابطه ضرر می بینیم. روایتی است، این روایت اصلش در اصول کافی است، محمد ابن مسلم است، از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند. قال ثلاث هم اقرب الخلق الى الله يوم القيامه. سه گروه هستند که اینها نزدیکترین مردم به سوی خدا روز قیامت هستند تا اینکه فراغت از حساب پیدا شود. گروه اول، رجل لم تدعه قدرت فی حال غضبه ان یحیف علی من تحت یده. گروه اول کسی که دارای قدرت است قدرت او او را نکشاند در حال خشمش به سوی این جهت که پایمال کند حق کسی را که زیر دست اوست. چون قدرت دارد و اون هم زیر دست است، وقتی خشمگین شود حق او را ضایع کند. و رجل مشا بین اثنین، کسی که بین دو نفر باشد، فلم یمل مع احدهما علی الاخر بشعیره، دیدش نسبت به دو نفر و این هم بین دو نفر قرار گرفته است، که اینجا مثال است. این از نظر جهات نفسانی در رابطه با عصبیت یا روابط دیگر، این میل به یکی از اینها پیدا نکند ذره. این معنا چون خیشاوند من است، چون هم گروه من است، امثال اینها، یه سنخ از این امور رو پیش بکشد و در این رابطه این متمایل به یکی از اینها بشه، نه اون انصاف درونیش را حفظ کند در این رابطه. سوم، و رجل قال بالحق فی ما له و علی، کسی که حق را بگوید در اونجایی که به نفعش هست و در اونجایی که به ضررش هست. حق و بکن، نه اینکه اگر ضرر دنیوی براش داشت از حق بگذرد و صحبت نکند و حق را نگوید، نه. و اما از نظر عملی، در آثار اسلامی راجع به عمل این چنین است: اگر انسان بخواهد پایدار نسبت به حق باشد، هم از نظر درونیش باید حکمهاش حق باشد، هم از نظر بیرونی گفتارش چه به نفع و چه به ضرر، و هم از نظر عمل خارجیش. عمل خارجی این چنین است: انسان حق بدهد و حق را هم بگیرد. این درست دقت کنید، حق برادر مسلمان را بدهد از پیش خود، و حقی اگر دارد در این رابطه بستاند. هر دو شده از نظر عملی. روایتی است، دقت کنید، در این روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد: ما ناصح الله عبد فی نفسه فاعطى الحق منها و اخذ الحق لها الا اعطی خصلتین. هیچ بنده ای نیست که او روی خلوصش نسبت به خدا یا از نظر داخلیش اون حالت پندجویی و اندرزگوییش موجب شود که پیش خود بدون قوه قهریه خارجیه حق مردم رو بده. خلوصش نسبت به خدا اقتضا می کند که حق مردم رو بده. فاعطى الحق منها، یعنی از پیش خود، نه به زور بگیرن. و از طرفی و اخذ الحق لها، حق خودش را هم چار کنه بشت. یک چنین انسانی بهش عطا می شود دو خصلت: رزقا من الله، روزی از ناحیه خدا که فراگیر باشد او را، رضایی نسبت به خدا که بی نیاز شود، و رضا عن الله یغنی. خب در اینجا اینو دقت کنید، یه طرفه حکم نشده، هم حق دیگران را دادن از پیش خود، یعنی در درونت منصف باش، حق مردم را ادا کن، و از طرفی هم نگذار حقت ضایع شود، بگیر. گاهی صحبت میکنن میگن که آقا حق دادنی نیست، حق گرفتنی است. دقت کنید، خیلی شنیدید. چی حق دادنی نیست؟ بله، جامعه داریم. تا جامعه، اگر جامعه اسلامی انسانی شد، یعنی جامعه منصفانه، اونجا چیه؟ حق دادنی است. ولی اگر جامعه بود دست به گریبان رذایل اخلاقی، چه گرفتنی است. هم دادنی و هم گرفتنی. نخیال بکنی به این که تنها گرفتنی است، یعنی حق دیگران رو پامال کنید. اون که میگویند حق گرفتنی است، یعنی همه به زور از یکدیگر حقشون رو بگیرن. یک جامعه بر مبنای زور درست کردن. حق دادنی است. اگر جامعه انسانی باشد، اسلامی باشد، دادنی است. ولی جامعه ای را که هنوز ساخته نشده است، دادنی و گرفتنی است، همونطور که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند. لذا در رابطه با دین، که دین حق است و مکتب حق است، انسان هم خودش باید عمل کند و هم دیگران را به عمل بکشد، اونم تحت یک ضوابط خاص. استقامت بر حق، پایداری بر حق، از نظر درونی، بیرونی گفتار، کردار، عبارت از حق دادن و حق گرفتن. و این هم باز مشکل است، مثل انصاف. پایداری بر حق در هر رابطه، درونی، بیرونی، بیرونی گفتار، کردار. کردارم دو قسم، دادن و گرفتن. این هم مشکل است. بله، به قدری مشکل است که دارد روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد حضرت فرمودن شیبتنی هود، مرا سوره هود پیر کرد. مرحوم فیض در حاشیه تفسیر صافی، اونجایی که این آیه شریفه را تفسیر میکند، در اونجا دارد که شخصی از رسول الله سوال کرد چه چیز از سوره هود شما را پیر کرد؟ قال فاستقم کما امرت. فهمیدن این جمله، پایداری کن آنگونه که به تو مأموریت داده شده است که پایداری کنی. بله، مشکل. چرا؟ چون انسان اگر بخواهد پایداری کند نسبت به حق در تمام ابعادش، اونجاست که میرسد به جایی که باید دست از مال بردارد، دست از همسر بردارد، دست از فرزند بردارد. برخورد میکنه، میرسه به اونجایی که دست از همه چیز باید بشوید برای اینکه استقامت به حق داشته باشد، پایداری کند نسبت به حق. پس نهضت حسین علیه السلام بر همین پایه استقامت بر حق استوار است. دقت کنید، حسین علیه السلام از مکه حرکت کرد به سوی عراق، آمد بین راه جایست به نام ذی حسم یا ذی حسم در تاریخ می نویسن، اونجایی بود که لشکر هور ملحق شد، آمده بودن نزدیک کربلا، یاران حسین بودن، جمعیت زیاد بود. ابا عبدالله علیه السلام اونجا موضع خودش رو دقیقا مشخص کرد که چرا من حرکت کردم. یک خطبه ای خوانده است و در اون خطبه اساس حرکتش را که بر چه محوری میچرخد اونجا گفته است. دارد حمد و ثنای الهی را کرد. جملاتی دارد نسبت به دنیا و فریب دنیا و چهره کریه دنیا. بعد فرماید الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل پرهیز نمی‌گردد؟ چرا؟ چون مؤمن حق جوست و مؤمن مشتاق دیدار خدایش هست. با این جمله اصحاف نهضتش را که بر چه محوری است بیان می کند. من حق جو هستم. من دنبال اینم. هر چه بشود. آخرین مرحله در رابطه با استقامت بر حق، آخرین مرحله اش چیست؟ مرگ است. ولی دیگه آخرین مرحله مرگ است. لذا بلا فاصله مطلب رو بفرماید در رابطه با استقامتش. بفرماید فإنی لا الموت الا شهاده. من مرگ را جز دیدار خدا، در بعضی جاها دارد الا سعاده، ولل حیات مع الظالمین الا برم. من مرگ را شهادت و سعادت می‌بینم و زندگی با ستمگران را ذلت و خاری و زندگی ننگی می‌دانم. این استقامت بر حق است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.